اللهم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب در مورد حدیث علالید صحبت میکردیم، عرض کردیم علالید دو مرحله بحث داره، یک مرحله بحث سندیش هست، یک مرحله بحث دلالیش هست. در مرحله بحث سندی عرض کردیم که این روایت عامیست و در میان عامه هم سندش قابل اعتماد نیست چون مرسله. حالا ما در میان خاصه هم حداقل به خاطر سمرت ابن جندب روایت ضعیفه و صغرویان هم به این روایت اصحاب یعنی قدما عمل نکردند، تا بر فرض که ما کبرای انجبار رو بپذیریم ضعف سند با عمل اصحاب منجبر باشه. یه نکته ای رو یه مقداری تکرار کنم. من عرض کردم که اولین بار مرحوم سید مرتضی به این روایت تمسک کرده، اونم البته جدلیه نه برهانیه. در یک بحث لغوی هم سید مرتضی به این بحث کرده، در اینکه ید رو میتوان مجازن بر کل انسان اطلاق کرد، که حالا علاوه بر اینکه اون هم میتواند جدلی باشد، صرف نظر از اون در بحث های لغوی به روایت های ضعیف و سندی که قدیمی باشه، یعنی در دورهای قرن یک و دو مطرح باشه، میشه تمسک کرد. یک مطلبی رو به نظرم در اقتراح سیوتی دیدم، یا شایدم در حدایق الندیه مرحوم سید علی خان دیدم، ایشون میگه که برای تمسک به اقوال علما کسانی که شهرنشین باشن تا پایان قرن دوم تمسک میشه به اقوالشون. در بحثای لغوی و بحثای ادبی کسایی که بیابان نشین باشن تا آخر قرن چهار. علی تقدیر اگر روایت قدیمی که مربوط به همون پایان قرن دو در شهرنشین ها و پایان قرن چهار در بیابان نشین ها باشه، اینا در بحث های ادبی قابل استناد هست، چون فوقش اینه که مال پیغمبر نیست، مال خود اون راوی ها هست دیگه، راوی ها هم کلماتشون قابل استناد هست در بحث ادبی. روی همین جهت اینکه سید مرتضی تمسک کرده اگر هم جدلی نباشه برهانی باشه مانعی نداره در بحث های ادبی. علی تقدیر ربطی به بحث ما نداره که ما میخواییم مفادش رو به عنوان حدیثی از پیغمبر بشنوستم. خب این تکه. حالا در بحث سند این نکته هم عرض بکنم که اولین کسی که به طور جدی در سند این روایت خیلی متعرض شده و هر جا رسیده تقریبا اشکال کرده و مرحوم محقق اردبیلی هست، در مجموع الفائده جلد 8 صفحه 192، جلد 9 صفحه 170، جلد 10 صفحه 276، 299، 499، دوبار 518، 520، جلد 12 صفحه 107. ولی یه عده از علما گفتن نه، منجبر و عمل اصحاب هست، مثل مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مجموع الفائده صفحه 133، صفحه 393، صفحه 580، صفحه 616. بلکه احیانا این روایت مقامش از انجبار بالاتر رفته، الخبر المستفیض المجمع علی مضمونه در شرح مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا بر قواعد علامه صفحه 143 به این تعبیر آمده. خب اون همون بحث انجبار رو که عرض کردم مرحوم وحید بهبانی داره، در رسائل فقهیه مرحوم وحید صفحه 257 هم هست. از اینا عجیبتر تعبیری که در مقامات السالکین محمد دارابی که زنده در 1130 است میگه، یک حدیث فارسی، یک حدیث ملحق به متواتر، انما الاعمال بالنیات، دیگر علالیت ما اخذت حتی تؤدی، دیگر الناس مسلطون علی اموالهم، که اینها رو ملحق به متواتر گرفته در که هیچی گرده نفتن توهم این حرفا در موردش نیست. انما الاعمال بالنیات تو کتب درایه ذکر کردن انما هو متواترون عن عمر، چیزهای مختلف داره، سنداش منحصر نیست به سندی که از عمر هست، ولی تواترش تا عمره، اونای دیگهش متواتر نیست. علالیت ما اخذت حتی تو عدی هم یه سند بیشتر نداره، به سمونت مجونده منتهی میشه و مرسلم هست. الناس مسلطون علی اموالهم، مثلا روایت نیست، عبارت شافعیه که اشتباه شده، گمان خوب شده که روایت هست. اینا به هر حال یک مشکلی که ما داریم، یه مطلبی که تو کتب فقهی متکرر میشه، هر مقدار بیشتر تکرر پیدا کنه مقام حدیث بالاتر میره، هی بالاتر بالاتر، تعبیری که مرحوم امام داشتن در مورد همین حدیث علالیت که هی مقامش بالاتر رفته، واقعا علالیت در همین چیزهایی هست که مقامش بالاتر رفت. حالا تناسب یاد یه نکته که خیلی ربطی به این جهت نداره ولی نکته جالبی هست عرض بکنم، دیشب خدمت آجاها بودیم دفتر، صحبت مرحوم عاشق کاظم دامغانی بود، آجاها بفهم بودن عاشق کاظم یه مطلبی رو نقل کرد، گفتش که من به مرحوم آقای بروجردی که نامه می نوشتم، آقای بروجردی اول به من ثقت الاسلام می نوشت، بعد از یه مدت شد ثقت الاسلام و المسلمین، بعد از یه مدت شد حجت الاسلام، بعد از یه مدت شد حجت الاسلام و المسلمین. هی حالا یا این عنوان ها یه مقداری افت کرده بودن یا خب عنوان مرحوم کاظم بالاتر رفته بود و اون آخره شد حساب المسلمی، آقای گروه جدی به یه نفر می نوشتم، خیلی مهم بود به کمتر کسی این عناوین رو آقای گروه جدی می نوشتم. میگه بالاخره آخرین چیزی که بود توی حساب المسلمی بود، یه آقای قصه ای رو نقل کرد، حالا باز اومد گفتش که آقای بود نوه اسد حسین شاهرودی، موسوی شاهرودی مشهد، گفت پدر بزرگ ما رفته بود دیدن عاشق کاظم، بعد گلایه بود از وضعیت حوزه و که طلبا درس نمیخونند و چی اینا، به عاشق کاظم گفت بود آقا شما که رئیس حوزه هستید فکری به این برای این مطلب بکنید. عاشق میگو عاشق کاظم سریع، حالا من عبارت چه سریع به کار نمیبرم، گفت من چیشی خوردم رئیس حوزه باشم، یه همچی تعبیره. خب خیلی منفه بوده همش کاره. حالا این حالا تو پرانتز به تناسبه و خب البته میگم آقای هاشمی فهمیدن آقای بروجردی موازین رو رعایت میکرد همینجور در هر زمان، خب متناسب شأن عاشق کاظم هم ممکن از جهت علمی هم عنوانش بالاتر میرفته و هم از جهت موقعیت اجتماعی متناسب با او القاب رو به کار میبرده. پرانتز بسته. به هر حال این روایت از جهت سندی قابل اعتبار نیست، اما از جهت دلالت، عرض کردم دلالت رو بعضی ها مرحوم علامه هلی یه سری اشکالاتی کرده بودن که اصلا ممکنه مربوط به وجود نباشه و نمیدونم استحباب باشه یا یمبقی باشه، خب خیلی دور از واقعیته. یک اشکال دیگه بعضی کردن که نه، این معلوم نیست ازش زمان استفاده بشه، ممکنه این فقط وجوب رد استفاده بشه، وجوب حفظ استفاده بشه، که خب این اشکال خیلی جاها مطرح هست. صاحبه و دال بر اصل زمان نباشه، در کفایت صدرواری مثلا در کفایت الاحکام داره الخبر لا یقتضی الزام الابد، و مرحوم میرزای قمی در جامع الشتاد هم عبارتش ناظر به همین جهت هست و میگه علالیت، حدیث علالیت در یه موردی میگه ادله عمومات ادله زمان و اطلاق هم شامل این نیست بیه بحثی، چون حدیث علالیت مؤخذت حتی تعدی، چون ظاهران صورت بقای این است و وجوب مثل یا قیمت از خارج باید برسد. اصلا ناظر به جامع الشتاد جلد 2 صفحه 108، همچنین در جلد 4 صفحه 692 میگه عموم علالیت مؤخذت با وجود آن که ظاهر در بقای این است لا غیر و محل من میتواند شد در صورت تلف، بحث رو ادامه داده. همچنین در مستند مرحوم ملا احمد نراقی قوله علیه السلام علالیت مؤخذت یدل علی اداء العین لا وجوب العوض امثال این ها. خب این عرض کنم یک اشکال، ما عرض کردیم که نه، ظاهره این روایت زمان هست، همچنان که از قدیم هم زمان فهمیده شده، اگر میخواستن وجوب حفظ و رد این و امثال این ها تعبیر بکنن عبارت های روشنتری بود، این عبارت ها بیان نمیشد. دیدم مرحوم صاحب عناوین فقهی هم همین مطلب دقیقا اون داشت که این عبارت عبارتی نیست که باشه این مطالب رو بیان کنه. بحث خوبی داره عناوین فقهی، دوستان ملاحظه بفرمایید در کتاب جلسه راهنما فردا این عناوین فقهی رو عبارتش رو میخونید. همچنین مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا هم یک کتابی داره القواعد ستت عشر قاعده دوم، اون هم بحثی داره که اونم فردا ان شاء الله کلاس راهنما میخونیم. من چکیده بحثش رو عرض میکنم. خب ببینید این که اصل این روایت ناظر به زمان هست، ظاهر این مطلب همین هست که این ناظر به زمانه، ولی دقت کنید یه دقتی داره اونو میخوام عرض بکنم. اون اینه که این روایت ظاهرش اینه که ما اخذت مسئولیتش بر عهده این ید هست، یعنی صاحب ید باید از مسئولیت این خارج بشه، که معنای این که مسئولیت، ببینید دو بحث هست، بحثا رو توجه کنید رو هم دیگه قاطی نشه. یه بحث مفاد علالیت ما اخذت هست، یه بحث مفاد حتی تعدی هست. حتی تعدی ظاهرش اینه که خود ما اخذت باید بازگردنده بشه، حتی تعدی قایت حکمی که در این روایت بیان شده ادای نفس اینه، این که ما ادای بدل ادای عوض رو بخوایم مطرح کنیم این تجاوزی هست که هیچ وجهی نداره. البته مرحوم صاحب مقابر ادعایی کرده، به نظر میرسه که این ادعا درست نیست. ایشون میگه و من امتی ایدم یک بحثی به عموم علالیت مؤخذت حتی تعدی تمسک کرده، بعد گفته و تعدیت المثل اول قیمه مع تعذر الاصل معدودتون من التعدیه. حتی تعدی اهم از اینه که خودشو انسان پرداخت کنه یا بدلشو پرداخت کنه. ببینید یه موقعی صحبت سر این حرف میگید شما تعدیه چون مفعول نداره، بنابراین مرادش تعدیه خودش یا بدلشه چون مفعول نداره. اگر استدلال این هست، پاسخش اینه که اولا ظاهر این که مفعول حذف شده اینه که به قرینه ما اخذت حذف شده، علالید ما اخذت حتی تعدی، یعنی آن چیزی که اخذت ما اخذت. ثانیاً این عبارت حدیث دو تا نقل داره، یکی حتی تعدی، یکی حتی تعدی، یه دونه ه داره یکی، یه دونه ه نداره، ثابت نیست که بدون ه باشه. حالا تو پرانتز من یه نکته رو عرض بکنم، گاهی اوقات یک غفلت‌های صورت گرفته در به اصطلاح شناخت استدلال به یک آیه، استدلال به حدیث، به خاطر عدم توجه به بعضی ذرایف ادبیه. تو کلام یکی از بزرگان که اسم نمیبرم دیدم که استدلال میکنه ایشون بر این که عرض کنم معرفت پیغمبر و معرفت احکام اینها واجبه، امثالی اینها میدونم بر وجوبش استدلال میکنه و چیش استدلال میکنه به آیه شریفه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ظاهرا استدلال این هست که لیعبدون مفعولش محذوفه، ظاهر حذف مفعول این عموم هست، یعنی الا لیعبدون که با توجه به روایاتی که لیعبدون رو لیعرفون ما و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون ای لیعرفون چی؟ حالا معروف هست به این که یه همچی روایت و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون ای لیعرفون، گفتن که خب این لیعرفون که معرفت بوده، این معرفت اطلاق داره، یعنی معرفت امور لازمه. خب همه احکام، انبیا، اولیا، همه چیزهایی که معرفتش لازم هست رو به عنوان غایت خلقت قرار داده شده، در حالی که آیه شریفه این هست الا لیعبدون نه، یعنی الا لیعبدون نی، اون یاش حذف شده، کسره داله بر محذوف هست، یعنی من زمین و آسمون رو خلق کردم برای پرستش خودم، اما خلق لیعبدون نه. این توجه نکردن به اینها استدلالا رو بحثا رو به مسیرهای دیگری برده. حالا تو اینجا هم یه همچی چیزی شاید ممکنه از این جهت این استدلال شده باشه، نه ظاهر علل ید ما اخذت حتی تؤدی با حتی تؤدی یکیه، یعنی قایت حکم مذکور در روایت تعدیت العین است، ولی حکم مغیا چیه؟ بحثتر اینه، حکم مغیا زمانه، زمان عین، اینکه عین زامنه، زامن بودن عین یعنی این که شما باید این عین رو تحویل مالکش بدید، اگر عین تلف شد بدلش رو تحویل بدید، امثال اینها. زمان متعلقش عین است، ولی مقتضای زمان عین این هست که اگر تلف شد بدلش رو تحویل بدید، که نتیجه این میشه که یوم التلف ملاک هست. نتیجه این بحث این، چون زمان زمان عین هست، معنای زمان، این زمان عین هم غایتش تا وقتی هست که عین پرداخت بشه، وقتی اینجور نیست که عرض کنم خدمت شما این زمان عین که به پرداخت بدل عین هست، این زمان عین به تا زمانی که انسان پرداخت نکرده باشه عین رو، این زمان باقیه. خب این نکته توجه مرحوم سید اینجوری گویا عبارت، من فرصت نکردم دقیق عبارت مرحوم اسلام کاظم رو مطالعه کنم، مرحوم اسلام کاظم در موارد مختلف مراجعه کردم، ایشون اصرار داره به اینکه زمان یوم الاداء هست، در جاهای مختلف، من حالا بعضی از آدرس هاشم عرض بکنم از مطالب مرحوم سید.
اشکال سندی کشکوشی کردید؟
نه، مشکل سندی که سر جاش هست، اگر بخواهیم استدلال بکنیم و خودشو متلفه. این بحث اینه. مرحوم سید در حاشیه جامعه عباسی صفحه 373، صفحه 550، صفحه 555، صفحه 558، حاشیه انیس التجار صفحه 76، صفحه 79، صفحه 100، صفحه 263، صفحه 274، همه اینها استظهار میکنن که مدار بر قیمت یوم الادا هست در فروع مختلفی که یه مقداری وابسته به همین بحث هست. در عروه جلد 5 صفحه 65 هم داره المدار فی الزمان علا قیمت یوم الادا تل قیمتیات لا یوم التلف. اینم هست. عرض کنم خدمت شما، ما با این تحلیلی که عرض کردیم که ایشون ظاهرن میخواد بگه خود اون عین بعد از تلف هم هنوز انسان ضامن عینه، زمان عین بعد از تلف هم ادامه داره. ما اینو میخواییم عرض بکنیم که زمان عین بعد از تلف وجود داره، یعنی من موظف هستم عین رو تحویل بدم، این یا بدلش رو تحویل، این به این معنا نیست. ولی اینکه ما با تلف یعنی بر عهده من چیه، بر عهده من خود این به عهده من هست حتی بعد از تلف، این مطلب عرفی نیست، مشکل عقلی نداره ها، ولی عرفی نیست به طوری که تا غیر از اواخر قرون اخیر اصلا مطرح نبوده، اصلا مطرح نبوده. این شاید من یه مقدار مراجعه کردم ببینم یوم الادا کسی قائل هست، همین زمانهای سید و امثال اینها یوم الادا رو قائل شدن. بله بعضیا یه مطلبی قائل هستن، به اون طریق یوم الادا رو نتیجه گرفتن که مرحوم شیخ انصاری هم اشاره کرده، گفته که به طور کلی چه قیمی باشه چه مثلی باشه، زمان به مثله، زمان به مثل هست، ولی شارع مقدس اجازه داده به جای مثل قیمت داده بشه و قیمت قیمت المثل نه قیمت العین. خب بنابراین اگر یک زمانی اون مثل متعذر شد، ما قیمت المثل رو باید پرداخت کنیم، چون قیمت المثل باید پرداخت بشه، یوم الادا نتیجه گرفته میشه. مرحوم حاج عارضای همدانی در حاشیه مکاسب صفحه 91 هم با یه اللهم هلن یغال به همین معنا قائل شده که ما بگیم که مثل در ذمه میاد موقعی که شما قیمت رو ادا میکنید، مثلی که در ذمه رفته ساقط میشه، ولی این در ذمه نیست. و مقتضا ذلک ان یعاد یا قیمت او، یعنی قیمت مثل یوم الادا یا لا یوم التلف. این حالا یه مبنایی هست که بعضی گفتن و که مرحوم شیخ هم در لابلای فرمایشاتشون بهش اشاره میکنه که حدیث سید ابی ولاد مراد این نیست که زمان به مثل باشه و اونو نمیپذیره. ولی این که از اول من ضامن عین باشم حتی بعد از تلف عین، زمان رو یک معنایی در نظر بگیریم که بعد از تلف عین هم اون زمان عین رو بتونیم تفسیر کنیم، اشکال عقلی نداره ولی اشکال عقلایی داره. عرض کردم شایدش هم دیگه هیچ کس قائل به این نبوده تا زمان مرحوم سید اینا، تا اون حدودا ابن
ادریس عقل در مختلف شهدین و اردبیلین یوم الادا دارن.
یوم الادا در کجا دارن؟
دیگه
ربطی به این بحث نداره، یا ربطی یه کلمه یوم الادا رو به کار بردن، من عبارت ابن ادریس رو یادداشت کردم، ربطی به این بحث نداره، و چیز دیگری هست، زمان تلف نیست. مثلا ایشون میگه که الاحوض الذي تقتضيه الاصول ان يخرج قيمه الصاع يوم الاداء، این عبارت ابن ادریس هست در سلایم. اون بحث دیگریه، بحث اینه که ایشون میگه صاع رو شما باید پرداخت کنید، صاع تلف هم نشده، صاع موجوده، شارع اجازه داده به جای صاعی که موجود هست قیمتش رو بپردازیم. خب هر زمانی که بخوایی صاع بدید خودش نشد بدرش رو باید بدید دیگه. رفتی تلف و یه حرفا نداره، تعبیر یوم الادا داره، ولی اون یوم الاداش رفتی به این بحث نداره. تو هم من یاد داشت کردم گاهی قد بعدی از این چیزا با هم دیگه آتی شده.
اون چه اساساً قیمی هم باشه مثلش
بزن بمیاد. نه، بعضیا میگن اینو گفتن که مورد پذیرش نیست. اونو میگن اونی که مثلش به ذمه میاد یه قولی هست. اون حالا یه مقدار قدیمی‌ترم. امثال حاج رضا و امثال اینها هست. یه مقداری بر اون شیخ انصاری هم اشاره میکنه که بعضیا یه همچین قولی رو قائل شدن. ولی قولی که خود عین در ذمه باشه که مرحوم سید مطرح میکنن در امثال اینها، که مرحوم دهکردی هم این ایشون هم تو بعضی از این حواشی تو حواشی جامعه عباسی به اصطلاح در خیلی از این مواردی که من آدرس دادم حاشیه مرحوم دهکردی هم مطابق همین حاشیه مرحوم سید هست. مرحوم استاد قاسم دهکردی از علمای اصفهان بودن که آقای بروجردی پیششون درس خونده بودن از مشایخ آقای بروجردی. به نظرم متوفای 1353 هستن، این که تو ذهنم هست این سن. که بعد از تقریبا تو رده شاگردای مرحوم آسمان کاظمین هستن، این بلا شاگرد بوده یه نبوده.
از این که این تالفه به گردن آدم یاد این محضور عقلی نداره چون امکانه
نه چون اصله اعتباره، اعتبار یعنی شعار مقدس اعتبار کند که انه اون عین طالبه به گردن ما هست، اشکال عقلی نداره. ولی این باید چیزی باشه که اوغلایی باشه، یه چیزی که تو هیچ به اصطلاح کتابی هیچ کسی اصلا قائل میگم حالا مثلا صاحب عرض کنم حتی بعضی ها اینقدر مسئله غیر اوغلایی هست که بعضی تصور کردن که غیر معقول اصلا که شما میگید اشکال عقلی نداره. شیخ حسن کاشف‌الغطا دیدم تو انواع الفقهاء این رو به عنوان اینکه مثلا اشکال عقلی داره که این به گردن بیاد مطرح میکنه و میگه کنه اینو مفروغ ننه، این که نمیتونه به گردن بیاد اندت تلف، اون چیزی که به گردن انسان بخواد بیاد باید خودش موجود باشه. امثال اینها امثال نه اشکال عقلی نداره، ولی مجرد اشکال عقلی نداشتن کافی نیست برای اینکه ما به او ملتزم بشویم، بلکه باید دید اوغلایی هست. و یه اوغلایی بودن هم یعنی چیز طبیعی اوغلایی که مثلا روایات و امثال اینها رو ما بتوانیم به اون معانی حمل کنیم. اینی که به نظر میسه حالا علالیت، حالا ما از سندی گیر داریم، ولی اگر علالیت مشکل سندی نداشته باشد مقتضاش یوم الادا هست، همچنان یوم التلف هست هم به همون تعبیری که در کلمات بعضی از فقهای ما وارد شده. بذارید بعضی از کلمات فقهایی که یوم التلف رو استدلال کردن اینجا عرض بکنم. تا جایی که من دیدم اولین کسی که یوم الادا رو ذکر کرده و استدلال کرده وجود من حالا تدبر کامل نکردم، ولی مرحوم شهید اول هست در غایت المراد.
یوم التلف
یوم التلف یوم استدلال بر یوم التلف نه، خود فتوای به یوم التلف خیلی قدیمیه، از به اصطلاح قدیم اون چیزی که از قدیم مطرح بوده دو قول بوده. حالا منهای بعدی تفصیلات در مسئله بین مثلا مقبوض به صحب فاسد و مقصوب و اینا که تفصیلات دارن، حالا منهای اون تفصیلاتش دو قول از قدیم مطرح بوده، یکی یوم التلف، یکی اعلی القیام من یوم التلف من یوم القبض الی یوم التلف. و ادعای اجماع هم شده که بعد از یوم التلف دیگه بالا رفتن قیمت مضمون نیست. این ادعای اجماع هم شده و ما هم در میان کلمات خدا من یادم نمیاد که تو مثلا قبل از علامه و اینها تا جایی که من تتبع کردم، حالا اینا رو تتبع کنید رفقا تتبع بکنن اگر یه چیزی قبل از او پیدا کردید خوبه، که قبل از علامه علی که مدار در اینجور بحثا مال اون زمان هست. آیا کسی اصلا قائل به یوم الادا یا اصلا اعلی القیام مثلا من یوم القبض الی یوم الادا اینا رو مطرح کرده یا نه؟ یعنی زیاد شدن قیمت بعد از یوم التلف کسی به اون اهمیت داده یا نه؟ این رو ملاحظه بفرمایید. من ندیدم تو تا جایی که نگاه کردم. خدا رحمت کنه مرمای منتظری، اقوالی که نقل کردم خب خیلی اقوال زیادی در مسئله نقل کردن شبیه این تو کلمات دیگران هم هست، ولی اون اقوال خیلی هاشون اقوال متأخره. تو اقوال فقها بود، کجا بود، به یه تناسبیش یک شاید 9 تا 10 تا قولای مختلف نقل شده بود. اونا اون قولایی که در میان قدما مطرح هست به خصوص در مورد حالا در مورد مقبوض به صوم فاسد عمدتاً یوم التلف مطرحه، در مورد مقصوب بحث اعلی القیام من یوم القبض الی یوم التلف هم به عنوان یک قول جدی مطرح هست. بعد مرحوم علامه در ارشاد عبارتشون این هست: و المقبوض به صوم او بالبیع الفاسد مضمون علی المشتری ولو تلف فالقیمتو یوم التلف علی رعین. علی رعین های مرحوم علامه همچنان که فرزندشون فخرالمحققین تو بعضی از یادداشتاشون دارن، مراد یعنی علی رعی، یعنی فتوای خود علامه است. بعد شهید اول تو حاشیه میگه: اقول اما زمان بالقیمه یوم التلف فلان الواجب العین و انما تحقق الانتقال الی القیمه بالتلف. میگه که اون چیزی که واجب هست اینه: و تفاوت الرغبات خارج عن عین المقصود. این تفاوت الرغبات رد استدلال بعضی که کردن گفتن اعلی القیمه، اعلی القیم گفتن که خب قیمت چون بالا رفته اون رغبت های انسان هم بالا رفته. میگه اونا مضمون نیست، خود عین مضمونه. اگر عین رو طرف پرداخت میکرد بالا رفتن قیمت هایی که قبل از این بوده اونا که به قیمت نیست، تفاوت رغبات اونا مضمون نیست. اون چیزی که مضمون هست خود عینه. عین هم وقتی تلف شد دیگه عین به عهده نمیاد، اونی که به عهده میاد قیمتش هست و انما تحقق الانتقال الی القیمه بالتلف. این استدلال در واقع در رد علی القیمه، چون نه دو قول بیشتر در مسئله مطرح نیست، یکی علی القیم من یوم القبض الی یوم التلف، یکی یوم التلف. ایشون میگه علی القیم ملاک نیست، چون تا وقتی که تلف نشده اون قیمت به عهده نبوده، عین به عهده بوده. پس بنابراین چه زمانی به این قیمت عهده انسان مشغول میشه؟ یوم التلف. پس بنابراین اون یوم التلف باید مدار باشه و هوا مذهب و شیخین بعد با هم آمد. شایی
به روایت علالیت هم
نمیکنم.
نه
قاید المراد جلد 2 صفحه 37. بحث علالیت خیلی مطرح نیست تو این کلامات.
این اموری که مسئله تحلیلی عقلی و ولاییه، اصلا کلمات قدما که ما میخواییم از بابایی که یه فهم شرعی دارن ازشون استفاده کنیم اهمیت پیدا میکنه.
کی گفته عقلی و ولاییه؟
ما داریم همین طلب
و خیر. این علوم، این امور شرعی هست، باید دید شعار مقدس چجور تعیین کرده.
نه
تحلیل از تحلیل اینجا مطرح میکنم، تحلیل مطرح میکنم. اگر تحلیل عقلایی هم مطرح میکنیم برای اینکه از خود تو شعر رو در بیاریم، قدما هم برای همین ما در واقع اگر هم هست منوان یک سیری عقلا ما بخواییم کشف کنیم، والا تحلیل عقلایی نیستونم اینا. بنابراین اگر ما فرض کنید الان ما در اصل خودمون یک تحلیل عقلایی در عقلای معاصر داشته باشیم، به درد نمیخوره این بحثا. باید عقلای معاصر معصومین علیهم السلام که سیره عقلای معصوم رو شکل میدهند اونا مطرحه. اینی که کلمات علما کاشف از اینه که اون موقع ها اونا چجوری میفهمیدن، همین مدار هست برای فهمیدن اینکه مدار بر چه روزه. خب
الان بچه استظهارتون از علالیت که جمعان تلف بود همین نقطه علامه است
نکته قضیه اینه که اولا حتی تعدی چند مرحله بحث عرض کردم، حتی تعدی مراد تعدی اینه، یک دو این بعد از تلف دیگه به ذمه نمیاد، اون چیزی که بر عهده انسان هست تا وقتی که این موجوده این موجوده، وقتی این مفقود شد بدلش به عهده انسان میاد، عهده دار بودن انسان نسبت به شیء معدوم عقلایی نیست. نکته اینه وقتی چنین نشد، وقتی شارع مقدس به شما گفته است اگر این عین تلف شد بدلش را بدهیم، اطلاق مقامی اقتضا میکند بدلش هنگام انتقال به قیمت مطرح باشد، یومی که هنگام انتقال به قیمت. مرحوم شیخ تو مکاسب همین عبارت شهید اول رو بهش اشاره کرده و این استدلال، این استدلال چکیدش اطلاق مقامی دلیل واحده به اصطلاح آزیا و اصطلاحات بعدی، یعنی این شارع مقدس گفته که انت موظفون به اعطاء القیمه اذا تلفت العین، اذا تلفت العین فانت موظفون به اعطاء القیمه. این ظاهرش اینه که اعطاء القیمه یوم تلف، چون خطاب به اعطاء قیمت زمان تلف می آید، چون خطاب اون زمان می آید ظاهرش اینه که قیمت یوم تلف هست. خب این اصل اولی. حالا اینا همه بر اساس این بود که ما علالیت بپذیریم، حالا اصل کردیم ما علالیت رو اصلا استدلالش تام نمی دونیم، بنابراین باید بیاییم رو روایات عمدتا. مرحوم شیخ به حدیث صحیحه ابی ولاد تمسک کرده، صحیحه ابی ولاد خب دو فقرش رو مفصل مورد بحث قرار داده، یکیش تو صحیحه ابی ولاد داستان ابی ولاد رو شما مکاسب خوندید و در خاطرتون حتما هست، میگه شما ضامن هستید قیمت و بقلن یوم خالفته. مرحوم شیخ این قیمت و بقل رو مضاف گرفته و این یوم خالفته رو دو جور تفسیر کرده، یکی این که عامل در یوم خالفته، یوم خالفته رو ظرف گرفته، عاملش رو اون معنای اختصاصی که از اضافه یوم به قیمت به یوم حاصل شده، که نه القیمت المختصه للبغل یوم خالفته، متعلق یوم اون مختصه ای هست که لامی که اضافه لامیت دیگه، قیمت و بغلن لام لام اختصاص، مفهوم اختصاص ازش استفاده میشه، اون اضافه که اینجا هست اون رو متعلق گرفته. این یک جور. یه جور دیگه این هست که خود قیمت رو گفته که قیمتی که به بغل اضافه شده یه بار دیگه به یوم خالفته اضافه شده، قیمت یه بار به بغل اضافه شده تخفیف پیدا کرده بعد این اضافه شده به یوم خالفته. بنابراین اینجوری باید خون طبق این معنا که معنای اولی هست که شیخ ذکر کرده، قیمت و بغل یوم المخالفه، بغله رو تنوینش رو باید حذف کنیم، نه به خاطر اینکه بغل مضافه، به خاطر اینکه قیمت مضافه. قیمت که مضاف شد اگر اون بغل تنوین داشته باشد، یعنی این قیمت و بغل این مجموعه به دلیل اضافه‌ای که میخواد بشه به یوم المخالفه اون تنوینش رو کردن اینجا حذف شده، یعنی حال نه حالا تنوینشم حالا اون بحث الفلامشه بحث دیگر بحث الفلامشه بعد عرض میکنم. خب حالا اصلا این که به طور کلی یک شیه. اجازه بدید من دیگه الان فرصت نیست، من فقط یه مثال بگم توضیح تکمیلیش فردا. عرض کنم خدمت شما، آیا می شود یک شیئی دوبار اضافه بشه؟ اول اضافه بشه به یک شیء مضاف، به وصف مضاف بودن دوباره اضافه بشه. خیلی از علما اشکال کردن، از ادبی اشکال داره و مرحوم آخوند توی حاشیه چیز اشکال گرفته دیگران. حالا من عربیشو نمیدونم واقعیت وجود داره یا نداره، ولی اشکال ادبی نداره. ما در فارسی داریم، حاجه ها نمیدونم از قول کی نقل میکردن، یک مثال مستقی هم از اب نداره. حالا من با این مثال ذکر بکنم و بحثو تموم کنم. ایشون میگفتن اگر بگیم تخم مرغ من، تخم مرغ اضافه شده به من، جزء اولش و جزء دومش که اضافه نشده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.